غضنفری دکترای ایمونولوژی تقدیمتون میشه و مهمانان محترمشون درباره اهمیت مطالعات همگروهی در حوزه سلامت مصدومین شیمیایی هست، یادبود استاد فقیه دکتر فقیه زاده. در خدمت خانم دکتر توبا غضنفری هستیم. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت و شرکت کنندگان در این رادیو وبینار و تبریک میگم این عید بزرگ رو و همچنین تشکر میکنم و خدا قوت میگم به برگزار کنندگان محترم و به ویژه جناب آقای دکتر عرب خردمند از مرکز تحقیقات سلامت دفاعی و همچنین مسئولین محترم رادیو سلامت به خاطر این ابتکار خیلی خوبی که به خرج دادن و آغاز در واقع خوبی برای همچین همایش هایی از رادیو سلامت خواهد بود. قطعا همینجوری که شما فرمودید، ما مطالعه هدفمون اهمیت گفتن اهمیت مطالعات طولی در ارتقاء سلامت جانبازان شیمیایی هست.
بله.
این میزگرد به این اختصاص داره و یه مطالعه رو ما در مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی دانشگاه شاهد با همکاری پژوهشکده مهندسی و پزشکی جانبازان شیمیایی در بنیاد شهید و با همکاری 10 مرکز و دانشگاه از سراسر کشور، این مطالعه 15 ساله که ادامه داره و بیش از 100 نفر از متخصصین مختلف پایه و بالین در این مطالعه مشارکت دارن، علاوه بر این تعداد زیادی از جانبازان شیمیایی که جانبازان عزیزی که در دوران دفاع مقدس دچار آسیب شیمیایی شدن. به طور خاص مطالعه‌ای که ما انجام دادیم روی جانبازان شیمیایی سردشت هست، مردم ساکن و بیگناهی که در خونه هاشون بودن و مورد آسیب شیمیایی قرار گرفتن. 15 ساله که ما اینها رو داریم فالو آپ میکنیم و سعی کردیم به صورت مراقبت فعال اینها رو پیگیری بکنیم و هم از نظر مشکلات بالینیشون و هم تغییراتی که در اون مکانیزم های بیسیکشون و فاکتورهای آزمایشگاهیشون ایجاد میشه اینها رو بررسی بکنیم و در صورت نیاز کارهای پزشکی که براشون لازم بوده انجام شده. من در ابتدای این میزگرد میخوام یادی بکنم از استاد فقید جناب آقای دکتر فقیه زاده که یکی از اعضای اصلی تیم ما بودن که در طراحی مطالعه زحمت فراوانی کشیدن، همیشه در واقع هدایتگر این جمع بودن و کمک کردن در این که این مطالعه از نظر چه طراحی مطالعه چه تحلیل‌های آماری واقعا به طور خوبی جلو بره. دعوت میکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد فیزیولوژی دانشگاه شاهد که یکی از اعضای اصلی این تیم هست، که صحبتهای خودشون رو در باره اهمیت این جور مطالعات و نتایج اون شروع بفرمایند. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند و از سرکار خانم دکتر غضنفری که آغاز این گفتگو رو میسر کردن به سهم خودم تشکر می کنم. خب یکی از مسائل مهمی که در پیش روی ما قرار داره این هست که فعالیت های علمی و کارهای تحقیقاتی با روی چند کاربردی و توجه به حل مشکلات کشور و در حقیقت جهت دهی شده برای اینکه اثرات خودش رو به مردم بتونه که برسونه و آثار مثبت خودش رو بر شرایط زندگی اجتماعی مردم تحقق ببخشه انجام بشه. مطالعه ای رو که در این جلسه من میخوام معرفی کنم یکی از مصادیق این گونه مطالعات هست که در نوع خودش شاید بشه گفت یک مطالعه منحصر به فردی هست، چرا که این مطالعه اولا بیش از نزدیک به 20 سال هست، بیش از 16-17 سال هست که الان آغاز شده و جمع وسیعی از محققین به این پرداختند. یعنی بسیار مهمه ما برای اینکه در مطالعات و کارهای پژوهشی به دستاوردها و نتایج چشمگیری برسیم، بایستی استمرار اون رو حفظ بکنیم و بایستی در واقع پشتکار و پیگیری اون محور رو داشته باشیم. در بسیاری از مطالعات جهانی ما میبینیم که محققین مثلا فرض کن توی CV خودشون مینویسن که ما 20 سال روی این موضوع داریم کار میکنیم. یعنی وقتی کسی 20 سال روی یک موضوعی مطالعه و پژوهش میکنه میتونه صاحب نظر در اون حوزه بشه و این مطالعه در واقع در این جهت گام برداشته. ویژگی دوم مطالعه ای که ما معرفی میکنیم خدمت شما اینه که در حقیقت یک مطالعه که توسط یک پژوهشگر یا یک یا دو نفر از محققین انجام شده باشه یا یه پایان نامه ای مثلا درش لحاظ شده باشه نیست، بلکه مطالعه ای که بیش از 40 نفر از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌های مختلف در رشته‌های مختلف اون را انجام دادن. گروه‌های پایه، دانشمندان علوم پایه و دانشمندان بالینی در اون مشارکت کردند و اساتید دانشگاه‌های مختلفی هم از دانشگاه بقیت الله، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد و دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر دانشگاه‌ها، دانشگاه شاهد در اون حضور فعال داشتند و نمونه‌ای از یک همکاری بین بخشی و بین دانشگاهی در حوزه‌های مختلف علمی و دانشگاهی هست. ویژگی دیگر این مطالعه در واقع رویکرد کوهورت هستش. در واقع در مطالعات کوهورت ما میاییم و یک پدیده علمی رو، یک مسئله علمی رو در طول زمان مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم. یعنی الان همین موضوعی که خب طبیعتاً روی اون تمرکز مطالعات انجام شده، یعنی مجروحین شیمیایی، طبیعتاً یه آثار حادی دارد که در هنگام شیمیایی خود در سال 1937 به وقتی یه آثار مزمن که در طول زمان این آثار خودش رو نشون میده و در مطالعات کوهورت، یعنی ما من هر چند سال یک بار، اولا این مطالعات حدود 20 سال بعد از عملی
آقای دکتر یکم صداتون قطع و وصل میشه، یکم جا به جا بشید ممنون میشم.
بله
الان بهتر شد. آقای دکتر قطع و وصل میشه صداتون.
آقای شما که خوب هستش
الان بفهمه
در حدود
آقای دکتر ببخشید صدای آقای دکتر یک مقدار قطع و وصل شد، دوباره اگر لطف کنید آقای دکتر رو وصل کنید ممنون میشم.
شما شنونده وبینار حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش ها هستین. اولین رادیو وبینار علمی کشور و در این قسمت چهارمین پنل با موضوع اهمیت مطالعات همگروهی در حوزه سلامت مصدومین شیمیایی و ادامه وبینار و خانم دکتر توبا غضنفری.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم. آقای دکتر واعظ مهدوی داشتن صحبت میکردن که یک مقدار اختلال ایجاد شد، ظاهراً وصل شدیم به ایشون مجددن. دعوت میکنم آقای دکتر صحبتهاشون ادامه بدن.
بله، عذرخواهی میکنم، مدتی چند دقیقه تلفن قطع بود و ارتباط برقرار نشد. من ادامه میدم. عرض میکردم که ویژگی مطالعه کوهورت سردشت در واقع همین پیگیری مستمر وضعیت بیماران و مصدومین شیمیایی هستش که به طور مستمر آزمایشات مختلفی، آزمایشات خون، آزمایشات معاینات کلینیکی اینها مرتبا انجام شده و در دست انجام هست و در واقع یه ستی از روند تغییرات علائم و سمپتوم‌ها و نشانگان در این بیماران تهیه شده و مرتب مورد پیگیری قرار می‌گیره. و خب طبیعتاً در قالب این مطالعات کوهورت هستش که ما می‌تونیم آثار دراز مدت مصدومیت شیمیایی رو در مورد مجروحان و مصدومین این واقعه مورد ارزیابی قرار بدیم و مورد پیگیری قرار بدیم. ویژگی دیگر این مطالعه در حقیقت در این هست که در یک نوع پایش سلامت مجروحین شیمیایی داره در قالب این مطالعه انجام میشه و ما دائما گروه های کلینیکی هر 6 ماه یک بار، که البته حالا تو این ایام کرونا یه خود محدودتر شده رفت و آمد ما به منطقه، ولی هر 6 ماه یک بار یا هر سال یک بار گروه های ما در منطقه مستقر میشن و مجروحین رو معاینه میکنن، معایناتی که از جنبه های مختلف چشم، بیماری های چشم، بیماری های پوست، بیماری های ریه، قلب، عرض به حضورتون که وضعیت سلامت روان و احیانا سایر علائم و نشانه هایی که ممکنه در اینها بروز پیدا کرده باشه اینها مورد معاینه و بررسی قرار می گیرن. و به خصوص ما موفق شدیم که بعضی از علائم رو قبل از اینکه جنبه کلینیکی پیدا بکنه در بیماران پیدا بکنیم و یک نوع در حقیقت اقدامات ارتقایی در سلامت جانبازان داره انجام میشه بر این اساس. یعنی قبل از اینکه خود جانباز، خود مصدومین عزیز بعضی از علائم درشون بروز بکنه و خود بیمار متوجه بشه، این توسط گروه ها معاینات فعال پزشکی ما شناسایی میشه و در حقیقت یک گام بلندی رو در این جهت، در جهت ارتقای سلامت جانبازان و ارائه خدمت به اینها برداشته میشه. مطالعه کوهورت سردشت خب از جهت اینکه توجهش به یک مسئله مهم ایجاد شده در دوران دفاع مقدس هست هم اهمیت داره. یعنی مجروحین شیمیایی موضوع اصلی این مطالعه هستند و از اونجایی که به طور کلی مطالعات و تحقیقات در مورد گازهای شیمیایی و حملات شیمیایی در دنیا خیلی کم انجام شده و واقعی سردشت که عمدتاً در اثر گاز خردل بوده آثار و علائم دراز مدتش کمتر مورد بررسی قرار گرفته، این مطالعه در حقیقت یک جنبه بین المللی خیلی پر اهمیتی رو هم دارا شده و به نوعی یک مطالعه منحصر به فردی هست. یعنی امروز دیتاها و اطلاعاتی که ما از وضعیت آثار دراز مدت مصدومیت با گاز خردل داریم قابل ارائه به تمام جهان هست و قابل مشارکت گذاشتن با محققین بین المللی هست و اینکه بالاخره مراکز علمی و مراکز پزشکی دیگر کشورها هم از نتایج و دستاوردهای ما در این زمینه استفاده بکنن و طبیعتاً یک به اصطلاح یک اقدام جهانی برای تحت کنترل قرار دادن علائم بیماری و طبیعتاً احیاناً اقدامات پیشگیرانه از اینکه دیگه چنین کارهایی در جهان صورت نگیره و ارتش‌های کشورهای دیگه به این روند اقدام نکنن، طبیعتاً میتونه از این موضوع حاصل بشه. در این زمینه شاید بشه گفت که این هم یه نکته مهمی هستش که چون یکی از هدف‌گذاری های نظام علمی ما حرکت به سمت مرجعیت علمی هست، مطالعه سردشت یکی از گام ها در این زمینه هستش که ما با توجه به مجموعه مقالاتی که تا به حال منتشر شده و نتایجی که از این مطالعه حاصل شده به نوعی یک رفرنس بین المللی رو تشکیل داده و این به نوعی در حقیقت مورد ارجاعات مختلف قرار میگیره. مقالاتی که از این مطالعه حاصل شده در چندین سال متوالی هات پیپر بودن، یعنی بیشترین تعداد ارجاعات رو داشتن و بسیاری از اونها در مطالعات بین المللی رفرنس قرار گرفتن و میشه گفت که همونجور که گفتم یکی از مصادیق مرجعیت علمی رو این مطالعات تشکیل دادن در حد خودشون و این رو فراهم کردن و این زمینه وجود داره که ما بریم به سمت اینکه دوره‌های آموزشی درمان مجروحین شیمیایی رو طراحی بکنیم و احیانا فلوشیپ هایی رو در این زمینه دریافت بکنیم یا فرصت‌های مطالعاتی رو از سایر کشورها و همچنین برای متخصصین خودمون، چون بالاخره این مسئله‌ای هست که متأسفانه در دنیای امروز باز هم امکان و احتمال تکرار وجود داره و بایستی دانش طب حداقل تجهیز بشه و اطلاعات درمانی اون رو داشته باشیم. ما به خوبی خاطرمون هست که من خودم زمانی که در جبهه حضور داشتم در ابتدایی که عملیات شیمیایی انجام میشد و رزمندگان ما گرفتار آسیب میدیدن از بمباران‌های شیمیایی دشمن، خیلی اطلاعات کمی در این زمینه ها بود. کتاب های تکست ما روش های درمان و روش های تشخیص انواع گازها درشون وجود نداشت و شاید امروزه نتایج حاصل از مطالعه کوهورت تا حدود زیادی یه مقدار این ضعف و نقیصه رو جبران کرده باشه. خب به طور خلاصه این مطالعه یک مصداقی از علم نافع هست و ما این نشست رو به همین دلیل، به دلیل حساسیتی که یکی از طراحان اصلی این مطالعه که امروز دیگه در میون ما نیستند، جناب آقای دکتر سقراط فقیه‌زاده که پروفسور آمار حیاتی بودند و استاد تمام این رشته بودند و هدایت ساختار کوهورت این مطالعه رو از ابتدا بر عهده داشتند، بسیار ایشون تاکید می‌کردند بر ضرورت حرکت به سمت علم نافع، یعنی دانشی که نتایج کاربردی داشته باشه و به درد مردم بخوره. مطالعات و پژوهش‌هایی که برای قفسه کتابخونه‌ها خوب نباشه بلکه برای سلامت مردم اثر بخش باشه و کارآمد باشه. این نشست رو ما به یاد ایشون و به عنوان مصداقی از مطالعات کاربردی به نام پروفسور سقراط فقیه‌زاده نامگذاری کردیم که همونجوری که عرض کردم به نوعی شکرگزار و تقدیر کننده از جایگاه اون برادر عزیز از دست رفته باشیم در شکل دادن یکی از قوی ترین و عمیق ترین مطالعات پژوهشی کشور، مطالعه‌ای که چند بخشی هست، جمعی هست، تعداد زیادی از محققین در اون دخیل هستند، به یک موضوع مهم سلامت پرداخته، به مسئله دفاع مقدس پرداخته و خدمتی رو برای رزمندگان عزیز کشور ما فراهم کرده و مطالعه که دراز مدت این مطالعات رو انجام داده و نمونه ای از یک کار عمیق و گسترده و دراز مدت پژوهشی رو تشکیل میده. امیدوارم که در ادامه این نشست همکاران دیگه نتایجی رو که از این موضوع حاصل شده، نتایجی که در حوزه های مختلف ایمونولوژیک، حوزه های مختلف بیماری های چشمی، پوست، عرض کنم که هورمون ها، تغییرات متغیرهای خونی و سایر دستاوردهایی که این مطالعه داشته رو ارائه بکنن. امید ما این هستش که در ادامه این کار و این مطالعه بتونیم نهایتاً به نوعی به بیومارکر شناسایی مصدومین شیمیایی دست پیدا بکنیم و به یک کرایتریایی که بتونیم در واقع آثار این بیماری رو، آثار این مصدومیت رو در دراز مدت تشخیص بدیم و بیماران رو بر اساس اون رنکینگ بکنیم و احیانا وضعیت تغییرات اون بیومارکر رو به عنوان یه شاخصی برای پیشبینی علائم آتی بیماری مورد استفاده قرار بدهیم. این اون هدفی هستش که تلفیق مجموع نتایج و دستاوردهای این مطالعه میتونه برای ما حاصل بکنه و انشالله این مطالعه بتونه که دانش بشر رو در مورد این ایجنت ها و این گازهای خطرزا افزایش بده و زمینه های پیشگیری از علائم اون و درمان مصدومین رو در کشورمون و در سطح جهان فراهم بکنه. از توجهی که کردید سپاسگزار هستم.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر واعظ مهدوی که با صحبت‌های خیلی خوبشون در واقع تعریف و توضیح کاملی در مورد مطالعه کوهورت سردش و اهمیت اون دادن. من اگه اجازه بدید در ارتباط با ساختار کلی این مطالعه، چگونگی انجام و نتایجی که به دست آوردیم چند دقیقه خدمت شما هستم و بعد از همکاران بزرگوار خواهش خواهم کرد که ادامه بدن در ارتباط با بخش‌های دیگه. مطالعه کوهورت مصدومین شیمیایی سردشت از تاریخ سال 82-83 مطالعات ریویو شروع شد که ما ببینیم واقعا در مورد مصدومین شیمیایی، اصلا اون موقع هدف ما صرفا سردشت نبود، هدف این بود که در مورد مصدومین شیمیایی بتونیم کمک بکنیم، به خاطر اینکه مصدومین شیمیایی عوارض زمان حاد که یا زمان کوتاه مدت که در زمان مواجهه با گاز خردل بود رو پشت سر گذاشته بودن، ولی سالها پس از اون عوارضی رو داشتن نشون میدادن که حالا با اون چی که در مقالات از گذشته بود یا اون نتایجی که در زمان حاد انجام شده بود قابل تفسیر نبود. به همین دلیل درمان اینها واقعا با معضل مواجه شده بود و ما ورود پیدا کردیم به عنوان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد به خاطر اون وظیفه‌ای که داشتیم و گروهی تشکیل شد تحت عنوان گروه تنظیم پاسخ‌های ایمنی که بعدها تبدیل شد به یک مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمنی با همکاری پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، که این مطالعه با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین وزارت بهداشت و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت این مطالعه ادامه پیدا کرد. در مطالعات اولیه ما متوجه شدیم که مطالعات بیسیک که مکانیزم های این آثار بالینی رو باید نشون بده متاسفانه خیلی پراکنده انجام شده یا برای زمان حاد هست و به همین دلیل نمیتونست پاسخگوی محققین و به خصوص کلینیسیان ها باشه در طراحی درمان ها و در تشخیص هایی که نیاز داشتن. این مطالعه طراحی شد به صورت یک مطالعه کوهورت، منتها چون جانبازان شیمیایی عزیز در سراسر کشور در زمان های مختلف مواجه شده بودن، ممکن بود با تعداد بارهای مختلف مواجه شده باشن، از زندگی ها و سبک زندگی های مختلف برخوردار بودن، از ژنتیک مختلف، منطقه جغرافیایی مختلف و آداب و رسوم مختلف، اینها همه متغیرهایی بودن که میتونستن تأثیر بذارن. در جلسات متعددی که توسط اون تیم اولیه هدایت کننده تشکیل شد به این جمع‌بندی رسیدیم که مطالعه اصلی و مادر در شهر سردشت باشه. هم مردمی هستن که خیلی در واقع مورد تضعیف قرار گرفتن از این جهت که بندگان خدا کسایی بودن که در خونه هاشون بودن، از بچگی اینها آسیب دیدن و این آثار رو دارن بروز میکنن. اون زمان که ما مطالعه رو شروع کردیم 20 سال از مواجهه گذشته بود و همچنان اینا از آثار دراز مدت و علائم دراز مدت داشتن رنج می بردن. ما اینها یک گروه یک دست بودن، به همین دلیل با این هدف رفتیم. خود مردم خیلی استقبال کردن، کمک کردن. میتونم بگم همکارهای اصلی ما خود جانبازای شیمیایی و مردم بودن، به خاطر اینکه ما تیم کلینیسیان ها و آزمایشگاهیمون رو میبردیم، ولی کارکنان اصلی که در این مطالعه مشارکت میکردن خود جانبازای شیمیایی بودن که کمک میکردن به اینکه این مطالعه به خوبی انجام بشه. مطالعه به صورت کوهورت طراحی شد و هدف اصلی مطالعه با توجه به اهتمامی که بنیاد شهید داشت، پایش سلامت جانبازان شیمیایی بود و ارتقاء سلامتشون. خب البته برای همین منظور اون معاینات بالینی به صورت دوره‌ای انجام میشد. آزمایشاتی رو ما در کنار این کار بالین انجام میدادیم که این آزمایشات چه از نظر آزمایشات سلامت به صورت آزمایشات پایش سلامت روتین و چکابای دوره‌ای و آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی ایمونولوژی و مدیاتورای التهابی و مطالعات مولکولی دیگه در کنار اینها انجام میشد. این مطالعه از سال 85 به صورت عملی ما با یه تیمی که رفتیم اونجا طراحی کردیم که یک شهر کناری که شهر ربط هست و همه این افراد هم دوچار، یعنی 60 بار شهر سردشت و شهر ربط به عنوانهای مختلف شده بودن، ولی شهر سردشت یک تفاوت داشت و اون بمباران شیمیایی بود. یعنی یک گروه کنترل خیلی مناسب که اینها هم باز با اون هدایت استاد فقیدمون جناب آقای دکتر فقیزاده، ایشون خونه به خونه در شهر ربط خودشون گشتن و افراد رو با سن و جنس مچ میکردن برای مطالعه گروه شیمیایی سردشت. به این ترتیب با اون دقت نظرهایی که توسط گروه انجام شد مطالعه آغاز شد. در اون نتایج اولیه، من فقط خیلی کوتاه بگم که نتایج اولیه با اون چیزی که انتظار می رفت، با توجه به اینکه ما در جانبازای شیمیایی التهاب داریم و درمانهایی که انجام می شد مبتنی بر التهاب، استفاده از ایمونوساپرسیو ها بود، متوجه شدیم که مدیاتورهای التهابی و شاخصهای التهابی در اونها اینقدر بالا نیست. ابتدا تصور بر این بود که شاید خب اینا یه گروه خاصی هستن، بالاخره از یک نژاد و قوم خاص. بعدن همین مطالعه برای جانبازان شیمیایی که مشکلات چشمی شدید داشتن در مشهد از سراسر کشور برای پایش سلامت جمع شده بودن، از اینها در واقع نمونه گیری شد و همین کار برای اونا انجام شد در سال 86 و دوباره در انتهای سال 86 برای جانبازای شیمیایی که دچار مشکلات شدید ریوی بودن توسط بنیاد شهید و عمر ایثارگران جهت پایش سلامت که 60 تا متخصص ریه جمع شده بودن در توسط بنیاد شهید در اصفهان، ما همین مطالعه رو برای این دو گروه هم انجام دادیم. اینا دیگه جانبازای کل کشور بودن. متوجه شدیم نه، نتایجی که ما گرفتیم فرقی نمی کنه، تقریبا برای اونها هم به همین صورت هست. به این جمع‌بندی رسیدیم. پس اون چیزی که در مکانیزم های بیسیک به صورت روتین ما از التهاب می شناسیم که افزایش مدیاتورای التهابی هست که باعث بروز عوامل یعنی بروز اون شاخصهای التهابیه که باعث بروز التهاب میشه، اینجوری نبود در مورد جانبازا. یک دلیلش هم این بود که ما در تفسیرش نوشتیم در مقالاتمون که خب پس از 20 سال از مواجهه سیستم ایمنی بدن خود به خود اون پاسخها رو به صورت فیدبک منفی کنترل کرده و چیز دیگه ای هست، یعنی انگار یک استارتی خورده. اولا که دیگه گاز خردل نیست که داره این اثر رو میذاره، خب طبیعیه که گاز خردل متابولیزه شده، مولکول های اون الان دیگه موجود نیستن، منتها این استارت التهاب کم 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 تبدیل شده به عوامل دیگه ای. مطالعه بعدی خود ما نشون داد که سیستم استرس اکسیداتیو دچار مشکل شده، آنتی اکسیدان ها در بدن اینها کم شدن و این مطالعه همینجوری یکی 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 تعداد زیادی از مولکول‌هایی که میتونه دستندرکار این عوارض باشه شناسایی کردیم. پاسخ‌های سایتوکاین‌های التهابی، سایتوکاین‌های TLPR1، TLPR2، سایر سایتوکاین‌های التهابی، تمام فاکتورهای هماتولوژی، زیرجمعیت‌های سلول‌های خونی، ایمونوگلوبولین‌ها، کلاس‌ها و